ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. روزنامه ابتکار توقیف شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد پایتخت مالزی شد. شمار شهروندان ایرانی که در مالزی به اعدام محکوم شده اند 86 نفر است. بنابر گزارش‌ها از ایران، روزنامه ابتکار روز شنبه به دستور دادسرای رسانه توقیف شد. محمد علی وکیلی مدیر مسئول ابتکار به خبرگزاری‌ها گفته است در نامه دادسرای رسانه که در اختیار او قرار گرفته دلیل توقیف نشر اکاذیب ذکر شده. اما به گفته آقای وکیلی مشخص نیست که روزنامه دقیقاً به دلیل انتشار کدام مطلب توقیف شده است. با این حال خبرگزاری‌های ایران احتمال دادند که ابتکار به خاطر یکی از تیترهایش در شماره روز پنج شنبه توقیف شده است. روزنامه ابتکار در آن تیتر که به تغییر رئیس سازمان زندان‌ها مربوط می‌شد از واژه برکناری استفاده کرده بود. پس از ضرب و شتم گروهی از زندانیان بند 350 زندان اوین، رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه به مقام غلام حسین اسماعیلی را از ریاست سازمان زندان‌ها به ریاست کل دادگستری استان تهران و ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر تغییر داد. سخنگوی قوه قضاییه این تغییر را ارتقاء مقام خوانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به آسیای شرقی روز شنبه وارد پایتخت مالزی شد. آقای اوباما قرار است در این سفر دو روزه دیدارهای جداگانه با خاندان سلطنتی و همچنین نجیب رزاق نخست وزیر مالزی برگزار و درباره موضوعات اقتصادی امنیتی گفتگو کند. سفر باراک اوباما به مالزی نخستین سفر رئیس جمهوری آمریکا به آن کشور طی 48 سال گذشته به شمار می رود. مالزی آخرین مقصد رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به شرق آسیا است. به گفته یک مقام جمهوری اسلامی 221 شهروند ایرانی در کشور مالزی زندانی‌اند که از این میان 86 نفر به اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضی جاودان کنسول ایران در مالزی گفته است محکومان به اعدام شامل 80 مرد و 6 زن هستند. همچنین به گفته او اتهام بیشتر شهروندان ایرانی که در مالزی زندانی هستند قاچاق مواد مخدر است. مالزی قوانین به شدت سختگیرانه ای در رابطه با مواد مخدر دارد و مجازات قاچاق بیش از 50 گرم مواد مخدر در این کشور مجازات اعدام را در پی دارد. پیش از این وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره اعدام شهروندان ایرانی در مالزی به آن کشور هشدار داده بود، اما دولت مالزی میگوید که روند قانونی در مورد ایرانیان محکوم به اعدام باید طی شود. 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 موافقت کردند که برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه فوراً اقدام کنند. در بیانیه مشترکی که کاخ سفید آمریکا آن را شامگاه جمعه منتشر کرد، گروه 7 گفته است که در صورت ادامه یافتن اقدامات تحریک‌آمیز روسیه در اوکراین، بر شدت تحریم‌ها افزوده خواهد شد. این بیانیه در حالی منتشر شده است که رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده است آمریکا و اتحادیه اروپا در صددند روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه روسیه تصویب کنند. آمریکا، کانادا، بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا کشورهای گروه 7 را تشکیل می‌دهند. و شمار قربانیان سیل روز جمعه در شمال و شمال غربی افغانستان به بیش از 100 کشته رسید و عملیات نجات و امداد در این ولایت‌ها آغاز شد. بنابر گزارش‌ها سیل و بارش‌های شدید در ولایت‌های جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، بلخ و هرات همچنین به تخریب هزاران بابخانه و مفقود شدن ده‌ها تن منجر شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
افزایش دوباره بهای بنزین در چارچوب فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در صدر اخبار اقتصادی ایران قرار دارد. یکی از مهمترین مسائل مورد توجه چشمانداز افزایش آتی بهای این کالا است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ داده که قیمت بنزین در ایران تا کجا پیش خواهد رفت.
بالا رفتن بهای بنزین یکی از مراحلی هست که در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای واقعی کردن بهای این کالا پیش بینی شده. کافیست بند 1 ماده اول این قانون رو با هم بخونیم که مقرر می دارد قیمت فروش داخلی بنزین، نفت و گاز و غیره به تدریج تا پایان برنامه 5 ساله پنجم کمتر از 90% قیمت تحویل روی کشتی یا فاب در خلیج فارس نباشد. خب با در نظر گرفتن شرایطی که قانون تعیین کرده، محاسبه رشد آتی قیمت بنزین در ایران کار دشواری نیست. قیمت تحویل روی کشتی یا فوب بنزین در خلیج فارس حدود 1 دلاره که با دلار مبادله‌ای میشه 2550 تومان برای هر لیتر. 90% 1 دلار مبادله‌ای میشه 2295 تومان. به بیان دیگر اگر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا آخر اجرا بشه، قیمت هر لیتر بنزین آزاد تا پایان برنامه پنجم یعنی اسفند 1394 1550 تومان از قیمت فعلی گرانتر خواهد بود.
آقای خاوند، آیا در اقتصاد ایران یک چنین افزایش قیمتی طاقتش رو اقتصاد ایران داره در بهای بنزین یا خیر؟
2295 تومان برای هر لیتر بنزینی که حضورتون عرض کردم بر پایه دلار مبادله‌ای محاسبه شده. اگر قیمت دلار در بازار آزاد در نظر گرفته بشه، بهای هر لیتر بنزین تا آخر سال آینده خورشیدی بر اساس نص قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها باید برسه به حدود لیتری 3000 تومان، تازه به شرط اینکه طی این مدت قیمت دلار به پول ملی ایران ثابت بمونه. طبعا یک چنین افزایشی فعلا با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و همینطور زندگی بسیار سخت مردم قابل تصور نیست و به احتمال قریب به یقین در اجرای قانون انعطاف‌های زیادی در نظر گرفته خواهد شد، از جمله از لحاظ زمانی. شیب افزایش الزاماً کمتر از اون چیزی خواهد بود که قانون تعیین کرده.
توضیحات فریدون خاوند رو میشنوید، اقتصاددان مقیم پاریس. اما سوال روز رادیو فردا از شما عزیزان، در ایران قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل و سی ان جی اعلام شده. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 700 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان اعلام شده. دولت حسن روحانی میگوید قیمت‌ها را با شیب ملایم افزایش داده تا مسئله تورم و گرانی را نیز همزمان کنترل و مدیریت کند. نظر شما در این باره چیست؟ نظراتتون رو با این شماره ها با ما و سایر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. شماره پیامگیر ما هم هست 2042-06-03-87-41-50. شماره پیامک گیر ما بود. بسیار خب، بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
جناب آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، شما که میگین بنزین قیمت شیب ملایمی رفته بالا، این شیب ملایم بر چه اساسیه؟ این قیمت بنزین نه 20%، نه 30%، 40%، حتی بیشتر رفته بالا. مردم چه گناهی دارن در این زمینه؟ باید چجوری زندگی خودشونو بگردونن؟ یه کسی که مثلا تاکسی داره چجوری با این وضعیت کرایه ها میتونه دووم بیاره تو این مملکت؟ واقعا قیمت ها میخواد چجوری بشه که الان همه چیز گرون شده، هنوز که قیمت بنزین قانونی و اساسی نشده. درست از 2 روز قبلش مردم همه قیمت های اجناس خودشون رو بردن بالا. ما چه گناهی کردیم آقای روحانی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر غرب روسیه را متهم می‌کند که هیچ گامی در راستای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین برنداشته و بر آمادگی خود برای تشدید تحریم‌ها علیه این کشور تاکید کرد. از سوی دیگر روسیه اوکراین و غرب را به نقض توافق ژنو درباره بحران اوکراین متهم می‌کند. نیروهای امنیتی اوکراینی شهر اسلاویانسک که اصلی‌ترین پایگاه شورشیان مسلح در استان دونتسک را محاصره کردند، اما روسیه اوکراین را به توقف عملیات ضد تروریستی در شرق این کشور فراخوانده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه از کیف خواست برای پایان نارامی‌ها در شرق اوکراین، توافق ژنو و همچنین توافق به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق را به اجرا درآورد. وزیر خارجه روسیه نیز در سخنرانی در مسکو کیف را متهم کرد که خواسته‌های مردم را نادیده می‌گیرد و کشور را به مرز جنگ داخلی سوق می‌دهد. در روزهای گذشته دیپلمات‌های ارشد روس اعلام کردند مسکو حق خود را برای دفاع از شهروندان روس در اوکراین محفوظ می‌داند. اما جمعه رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه که پیشتر مجوز اعزام ارتش به اوکراین را به رئیس جمهور این کشور داده بود اعلام کرد که فرصت دیپلماسی هنوز وجود دارد و اعزام نظامیان روس به اوکراین زود هنگام است. این در حالی است که دیپلمات‌های اوکراینی می‌گویند روسیه از شرکت در دور دوم مذاکرات برای حل بحران اوکراین سر باز زده. همچنین پنتاگون از نقض حریم هوایی اوکراین توسط جنگنده های روسی خبر داد. دمیتری تیمچوک، کارشناس نظامی و رئیس مرکز مقاومت خبری در کیف، معتقد است شاهد جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین هستیم.
переговоры недельно за Женевой были призваны достичь компромисса с российской стороной и решить конфликт.
هفته گذشته در ژنو طرفین تلاش کردند با روسیه مصالحه کنند، اما این تلاش بی ثمر بود. چرا؟ به دلیل آنکه روسیه فعلا در جنگ با اوکراین برنده است. ما چند عرصه نبرد داریم. یک عرصه خود ارتش است که در مرز با اوکراین به حالت آماده باش کامل در آمده و در مسکو صراحتاً کیف را به مداخله نظامی تهدید می کنند. عرصه دیگر جنگ خبری است که از مدت‌ها پیش آغاز شده و نتیجه آن سردرگمی اهالی جنوب و شرق اوکراین است که تحت تأثیر تبلیغات ضد اوکراینی نمی‌فهمند چه کسی دوست و چه کسی دشمنشان است. این آدم‌ها با شورشیان همفکر نیستند، اما از تلاش نیروهای امنیتی برای سرکوب این افراد ممانعت می‌کنند. و عرصه سوم مخلوطی از افراد مسلح بی‌هویت که شکی نیست نظامیان روس هستند همراه با شبه نظامیان محلی. پیچیدگی این جنگ در آن است که نمیتوان روسیه را تجاوزگر دانست و از راه معمول با متجاوز مقابله کرد. نمیتوان به حمله تمام عیار متوسل شد، زیرا این راه تلفات بسیاری خواهد داشت و ریسک مداخله نظامی روسیه را نیز افزایش میدهد.
خبرگزاری ها می نویسند آمریکا و اروپا دوشنبه تحریم های جدید علیه روسیه اعمال خواهند کرد. به گزارش رویترز این تحریم ها محدود به گسترش فهرست های سیاه مسئولین روس است و در حالی که تحریم های اتحادیه اروپا بیشتر متوجه افراد است که مسئول تحریک نارامی ها در شرق اوکراین شناخته شدند، تحریم های آمریکا حلقه نزدیکان رئیس جمهور روسیه را مورد هدف قرار می دهد. همچنین رهبران هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان جمعه بر سر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسیدند. سرگی سلاویوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که این تحریم‌ها تأثیر بر سیاست روسیه نخواهد داشت.
غرب می‌خواهد از اوکراین حمایت کند، اما تلاش‌هایش محدود است. تنها ابزار مؤثر برای مقابله با کرملین تحریم بخش‌های مالی و انرژی از نوعی که در ایران اعمال شده بود است. اما مشخصاً غرب به ویژه کشورهای اروپایی برای برداشتن این گام آمادگی ندارند. تأثیر فهرست‌های سیاه بر اقتصاد روسیه در آینده نزدیک مشهود نخواهد بود. افرادی که در این فهرست‌ها نامشان آمده بر پوتین تأثیری ندارند. به نظرم غرب متوجه این مسئله هست و نه بر تحریم روسیه که بر کمک به اوکراین تمرکز کرده.
در تازه ترین تحول وزارت خارجه اوکراین از روسیه خواست برای آزادی گروهی از مشاوران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعدادی از خبرنگاران که شورشیان در سلاویانسک آنها را گروگان گرفتند مساعدت کند. روسیه مدعی است بر جدایی طلبان نفوذی ندارد، اما خود این افراد میگویند در صدد گروگان‌ها را تحویل ماموران امنیتی روسیه دهند. شنبه الکساندر تروچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین روسیه را به حمایت از تروریسم متهم کرد و به نیروهای امنیتی اوکراین دستور داد امنیت فعالیت خبرنگاران در شرق و جنوب اوکراین را تضمین کنند. آن رئیسکه رادیو فردا کیف.
گزارش آنها رایسکایی رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042 02 21 12 21 12. با رادیو فردا هم